ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا به یکایک شما عزیزانی که از گوشه و کنار و هر کنج این جهان به ما پیوستید. پنجشنبه 8 دی ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم نسرین افشار بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد رضا ورزین روز پنجشنبه به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران تعیین شد. رئیس جدید بانک مرکزی ایران دارای درجه دکترای اقتصاد و از استادان دانشگاه علامه طباطبایی محسوب می شود. محمد رضا ورزین که در مؤسسات اقتصادی متعددی از جمله بانک ملی، بانک کارآفرین و بانک کشاورزی نیز عهده‌دار پست‌های مدیریتی بوده، جانشین علی صالح آبادی شده است. استعفای علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی در پی تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های گذشته صورت گرفت. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 40 حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراض و تأخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات 26 آبان ماه در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران در ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه با محکوم کردن سرکوب معترضان در ایران گفت این کشور نمیتواند آنچه را امروز در ایران اتفاق میافتد را تحمل کند. جورجا ملونی در آخرین سخنرانی خود در سال 2022 با اشاره به مجازات اعدام معترضان در ایران آن را غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل توصیف کرد. خانم ملونی در این نشست تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی مواضعش را تغییر ندهد، ایتالیا با متحدانش برای انجام اقدامات مؤثر علیه این حکومت رایزنی خواهند کرد. یک روز پیش از این اظهارات، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، سفیر ایران را در این کشور به اعتراض به سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام احضار کرده بود. به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود را برای کمک به این کشور به طور موقت متوقف می‌کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تأکید کرد که برنامه‌های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراری آن به دلیل کمبود کارمندان زن عملاً متوقف شده است. 4 سازمان بزرگ بین المللی امدادرسانی نیز در آغاز هفته فعالیت خود را پس از منع شدن کار زنان در نهادهای بین المللی متوقف کردند و این ممنوعیت از جمله شامل خدمات زنان پزشک در این نهادها است. تصمیمات اخیر گروه طالبان که هفته گذشته تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را نیز ممنوع کرد، با موجی گسترده از محکومیت جهانی روبرو شد. و در خبری کوتاه، در پی افزایش بی سابقه نرخ دلار در بازار ایران، قیمت گوشی‌های همراه از جمله آیفون 13 به 100 میلیون تومان رسید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوان No! بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
مراسم 40 پرتنش حمید رضا روحی، همون جوانی که با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب کشته شد و همون جوانی که قرار بود بسیجی جا زده شود. یک رئیس بانک مرکزی جدید و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی همان ایکائو در مورد مجبور به فرود کردن هواپیمای ماهان که همسر و دختر علی دایی در آن بودند میگوید که دستش بسته است. ویدیوها و تصاویر دریافتی از ایران نشان می‌دهد که جمعیت قابل ملاحظه‌ای روز پنجشنبه امروز با حضور در بهشت زهرای تهران در مراسم 40 حمیدرضا روحی شرکت کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات شامگاه پنجشنبه 26 آبان ماه علیه جمهوری اسلامی در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. اما در همین رابطه و دیگر 40 ها بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
در حدود 100 روز گذشته حکومت خب با انواع و اقسام روش‌ها سعی کرد معترضین رو خفه کنه. یکی از این روش‌ها شلیک مستقیم بود یا کشتن و اعدام. متأسفانه خب به جایی رسیده که الان دیگه هر روز یا مراسم هفتم جوانی هست یا مراسم 40. همین پنجشنبه 8 دی ماه الان که داریم حرف می‌زنیم در تهران مراسم حمیدرضا روحی بود، آرمان عمادی در مرفتش بود، اهواز عاطفه نعامی رو مراسم 40مش رو برگزار کرد، در عیده میلاد سعیدیان جو بود، در سمیرم علی عباسی بود. روز قبلش 7 دی ماه 40 سه نفر در مهاباد در بوکان بود، غفور مولودی، میلاد معروفی، شهریار محمدی در مهاباد، مهران رهامی بود. روز قبلش سه‌شنبه باز دوباره مهاباد، آزاد حسین پور، کمال احمد پور، محمد احمدی در بوکان، هیوا جانجان در تبریز، علی عراقی، آیلار حقی، اینها همشون جوانان 19 تا 23 ساله هستن، عمدتاً بهترین جوانان ما، کسانی که به چشم میاد پرپر شدنشون. در تهران حمیدرضا روحی جوان 19 ساله‌ای که مدل بود در شهر زیبا، میبینید از دیروز مردم شروع کردن شمع روشن کردن مقابل منزلش تا امروز که خود مراسم بود. منظورم این هست که 40 این کشته شدگان هر کدامش شده میادگاه بخشی از مردم برای اعتراض به حکومت. درسته این مراسمات به صورت ملی برگزار نمیشه، حکومت به شدت کنترل میکنه، منتها در تمام این مراسم ویدیوهایی که منتشر شده اگر ببینید جمعیت قابل ملاحظه آمده و از اون مهمتر شعارهای به شدت صریحی علیه حکومت و علیه علی خامنه‌ای. اصلا انگار مردم دیگه تعارف رو کنار گذاشتن. این وضعیت وضعیتی نیست که برای حکومتی مثل حکومت علی خامنه‌ای قابل پذیرش باشه، هولناک هست برای یک حکومت استبدادی. بنابراین تمام تلاشش رو باز با وجود همین خفت‌ها داره انجام میده، بلکه بتواند خانواده‌ها رو بترسونه، معترضین رو بترسونه، خانواده‌های کشته شدگان رو بترسونه و به قول خودشون مسئله رو جمع بکنه.
آقای مهدوی آزاد، مقامات یکی پس از دیگری از پایان یافتن اعتراضات و اینکه معترضین دیگه رفتن خانه هاشون و کار به پایان رسیده و همه جا امن و امان و آرام است میگن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تصور میکنید که واقعا حالا به رغم حملاتی که به مراسم 40 و 7 و غیره میشه، آیا واقعا معترضان دست از اعتراض کشیدن؟
بله، میگه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اگر جمع شده بود، اگر حکومت دغدغه‌ای نداشت، ترسی نداشت، اصلا لازم نداشت مثلا مقابله یه چهره ملی مثل علی دایی اینطوری بیسته و رو زخمی‌تر بکنه، دختر و همسرش رو توی هواپیما در مسیر کشور خارجی برگردونه به ایران، اگر جمع شده بود برای حکومت لازم نداشت چهره باز بسیار شناخته شده مثل ترانه علی دوستی رو اینطور بازداشت بکنه و صورت خودش رو زخمی‌تر بکنه. اساسا اگر جمع شده بود حکومت لازم نداشت برای هر مراسم 40 یا 70 اینطور لشکرکشی بکنه، تمام توان محلیشون در شهرها رو و مراسم بزرگتر توان استانیشون رو با شورای تامین ها میبرن واسه که مراسم 40 رو به هم بزنن. و با این وجود از شما ببینید مراسم 40 یک مراسم بسیار بزرگ هست با شعارهای بسیار سریع. ببینید تفاوت این دوره این هست که شما با یک اعتراض مواجه نیستید، یک انقلاب اجتماعی است. موقعی که در جنوب ایران در استان سنی نشین کردستان همزمان در استان مذهبی مثل مازندران و همزمان در تهران که پایتخت سیاسی است، در سه جا میبینید دخترها روسریشون آتیش میزنن و دیگران تشویقشون میکنن و اون دیگران برادرها و پدرها و دوست پسرها و همسرهای هم دختران هستن، یعنی شما با یک تحول اجتماعی بسیار بزرگ مواجه هستید. موقعی شعار یک جمعیتی است زن زندگی آزادی است، موقعی تعداد زیادی آدم پیدا میکنید هزینه میدن شعار میدن علیه استبداد یا علی خامنه ای، شما با یک تحول اجتماعی عظیم انقلابی مواجه هستید. ممکن است کانون اعتراض عوض بشه، مثلا کانون اعتراض از خیابان بره به سمت مراسم های 40، همچنان که یه زمانی کانون اعتراض در همین انقلاب دانشگاه ها بود، بعد ناگهان منتقل شد به دبیرستان ها، دانشگاه خلوت بود، از دبیرستان ها دوباره اومد تو خیابون. برای من ممکنه مدتی خیابون ها خلوت تر بشه، منتها آتشی که در دل این کوره اجتماعی هست و میسوزه، اون آتشی که آتش فشان انقلاب رو ایجاد میکنه، آتش سر جاش هست و این انقلاب ادامه پیدا میکنه و پیدا کرده در ذهن و قلب مردم ایران.
آقای مهدوی آزاد، بیاین یه نگاهی بکنیم به واکنش های کشورهای خارجی. در آخرین واکنش برون مرزی روز چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی در روم احضار شد و وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده بود و گفته بود که آزار و اذیت معترضان باید متوقف بشه. حالا روز پنجشنبه خانم جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا هم در یک نشست مطبوعاتی گفته آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد برای ما پذیرفتنی نیست و ایتالیا دیگر تاب تحملش را ندارد. نخست وزیر ایتالیا تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی در موضعش تغییری ندهد، ایتالیا با متحدانش بر سر انجام یک اقدام مؤثرتر علیه جمهوری اسلامی رایزنی خواهد کرد. حالا این همون حکومتیه که قرار بود با ایران از در دوستی در بیاد، به ویژه بر سر برنامه هسته‌ایش چراغ سبز نشون بده. تصور میکنید که این واکنش‌ها در نهایت به کجا خواهد رسید و تا چه اندازه به کمک معترضان خواهد اومد؟
ببینید حکومت ایران خوب میدونه این مسیر سرکوب، اجرای بسیار سنگدلانه بی‌رحمانه این اعدام‌ها اساساً نه تنها حیثیت اندک باقی مانده حکومت رو هم نابود میکنه، بلکه تبعات طولانی مدتی خواهد داشت. ماشین پروپاگاندای ایران از این به بعد برای اینکه جمهوری اسلامی حکومت میانه رو نشون بده یا حکومت حقجو نشون بده، راه خسیار سختری خواهد داشت. ماشین پروپاگاندای حکومت برای اینکه از موازش بخواد دفاع بکنه در جهان غرب، راه بسیار بسیار سختری خواهد داشت. شما اگر اتفاقاتی که در جامعه جهانی افتاده رو مخصوصاً بعد از اون دو راهپیمایی عظیم در کانادا و برلین نگاه بکنید، ببینید اتفاقات منحصر به فردی افتاده. از تغییر موضع آلمان شما بگیرید، مواضع منحصر به فرد بریتانیا، مواضع فرانسه، همینجوری ادامه بدید تا موضع غیر منتظره از بایدن و بعد هم نهایتاً ایتالیا. مجموعاً اتفاقی که افتاده این هست که کشورهای جهان غرب چند گام بزرگ از سیاست مماشات یا همراهی یا گفتگو با جمهوری اسلامی فاصله گرفته و دور شده، به سمت یک تغییر سیاست بنیادین رفته، هرچند هنوز اتفاق نیفتاده. منظورم این نیست که توهم داشته باشیم، حکومت ایران هنوز حکومت مستقر هست، ابزارهایی هم داره، معادلات بین‌المللی هم معادلات واقعی و عینی هست، بعضی وقتا بی‌رحمانه است. همچنان هم دغدغه غرب، مشخصا اروپا، و دغدغه اولش امنیت هست، بعد انرژی هست، بعد مسئله پناهندگان هست. منتها نوع رفتار بسیار بی‌رحمانه حکومت و اتفاقاتی که افتاده و صدای عظیم و بلندی که از ایرانیان خارج از کشور بلند شده، معادلات رو یک بار برای همیشه در 40 سال گذشته عوض کرده و شما الان با دنیای جدیدی اساسا در قبال حکومت مذهبی ایران مواجه هستید.
تنش و شلیک گاز اشک‌آور در مراسم 40 حمیدرضا روحی، جوان معترضی که با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب کشته شد و همان نیروهای سرکوب حتی تلاش کردند که او را بسیجی جا زنند که البته نشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که در پی افت بی سابقه ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر، رئیس بانک مرکزی کشور تغییر کرده است و محمد رضا فرزین با رأی اعتماد هیئت دولت ابراهیم رئیسی جایگزین علی صالح آبادی شد. خبرگزاری ایسنا امروز پنجشنبه به نقل از سخنگوی بانک مرکزی نوشته که هیئت دولت با استعفای صالح آبادی از ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرده است، هرچند پیشتر زمزمه‌هایی درباره احتمال کنارگیری یا برکناری صالح آبادی به گوش می‌رسید، اما بانک مرکزی این شایعات را رد می‌کرد. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در همین رابطه به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
در مورد برکناری ایشون شاید اینجوری بشه گفت که آقای صالح آبادی سعی داشت با فرار روبه جلو و مقصر جلوه دادن بقیه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت جایگاه خودش رو تثبیت کنه که موفق نبود. زمانی که شایعه برکناری ایشون و جایگزینی دو سه نفر که یکی اون کاندیدا همین آقای فرزین بودن مطرح شد، بلافاصله فردای اون روز معاون ارزی بانک مرکزی رو برکنار کرد، ولی این هم در روند روبه رشد قیمت دلار تأثیری نذاشت. به نظر من همون بحث دلار به تنهایی کفایت می‌کرد و اگر بحث افزایش قیمت دلار در بین نبود ایشون به واسطه عوامل دیگه برکنار نمیشد، ولی رکورد شکنی پیاپی نرخ ارز در بازار منجر به این شد که امروز شاهد برکناری ایشون هستیم و جایگزین ایشون هم یادمون نره که از مدیران اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد با اون کارنامه درخشان در حوزه اقتصاد و سیاست و بقیه موارد هستن.
یک نکته‌ای که در نگاه منتقدان آقای صالح آبادی بود، به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این بود که میگفتن که آقای صالح آبادی توانایی اجرایی رو نداره و به تبع اون مشکلاتی که پدید اومده رو متوجه آقای صالح آبادی میکنن. آقای غیبی‌ها چند اندازه واقعا باید پذیرفت که آقای صالح آبادی بوده که ناتوان بوده و تیم اقتصادی دولت و به هر حال شرایط خاصی که ایران درش به سر میبره با وجود تحریم ها و از طرف دیگه نبود چشم اندازی برای برجام، میتونسته هر کسی رو که در جای آقای صالح آبادی بشینه، حتی آقای فرزین که الان این کرسی رو به دست آورده، در همین مخاطرات قرار بده؟
ببین، این نکته رو فراموش نکنیم که این دولت و این کابینه جزء ضعیف ترین، کم تجربه ترین و بی‌خرد ترین تیم کشورداری در 14 دهه گذشته هستند. آقای صالح آبادی هم بازتابی از بقیه اجزای کابینه است، رفتارش، اعمالش، گفتارش و عمل کردش. ولی اگر کس دیگری جای ایشون بود، ممکن بود اندکی از وضعیت وخیم امروز کاسته میشد.
یعنی شما فکر می‌کنید مثلا اگر کسی مثل آقای همتی که این روزها شاهد انتقاداتشون در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، در جایگاه آقای صالح آبادی بودن، اتفاق دیگه ای رقم می‌خورد؟
به هیچ عنوان. خود آقای همتی که امروز جزو منتقدان بانک مرکزی هست، بین رؤسای بانک جمهوری اسلامی در طول عمرش بدترین عملکرد ممکن رو داشته که آقای صالح آبادی الان رتبه نخست رو گرفته و ایشون میشه دوم. یعنی این نبوده که اگر آقای همتی می بود، آقای همتی هم رکوردهای بسیاری رو جابجا کرد با اون عمل کردش. بذارید اصلا کارنامه صالح آبادی رو ببینیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. آقای صالح آبادی زمانی که آمد، چون از بورس می آمد، بورسی ها فقط هواخواه ایشون بودن و موافق این انتصاب بودن، اما همون بورس هم بعدن مشخص شد که تو همین 14-15 ماهی که ایشون در بانک مرکزی بوده، به طور متوسط شاخص 5% افت کرده نسبت به قبلش. آقای صالح آبادی با شعار ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش برداشت بانک‌ها و مواردی از این دست وارد شد. روزی که سکان بانک مرکزی رو در دست گرفت، دلار 29,000 تومان بود. امروز که رفت، دلار 45,000 تومانه. حالا اگر کس دیگری بود، ممکن بود دلار 40 تومان باشد، 39 تومان باشد، نه اینکه دلار 25 تومان می بود، نه که ممکن بود اندکی از فاجعه ای که امروز درش قرار داریم کمتر بود این عمق فاجعه. آیا ایشون وقتی عمل کردش رو نگاه میکنیم، بینیم که تو بحث تورم رکورد تورم نقطه به نقطه کل تاریخ جمهوری اسلامی رو شکسته، نقدینگی در دوره ایشون تقریبا نزدیک به 40% افزایش پیدا کرده، پایه پولی 37% افزایش پیدا کرده، تورم 57% رو ثبت کرده. عملکرد ایشون با عدد و رقم ملموس است و عملکرد آقای همتی هم همین گونه است. ایشون هم عملکرد چندان درخشانی نداشته.
حالا با این جابجایی که الان صورت میگیره، اگر خیلی کوتاه بخوایم نگاهی بکنیم به جانشین ایشون آقای فرزین، چه چشم‌اندازی هست؟ آیا آقای فرزین قادر هست که این وضعیت رو بهبود ببخشه با توجه به تمام بیماری‌هایی که اقتصاد جمهوری اسلامی که یه اقتصاد وابسته دولتی است باهاش روبروه؟
مشکل بانک مرکزی جدای از اون مستقل نبودن و عدم استقلالش، تاثیرپذیری بسیار زیاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. تا زمانی که جمهوری اسلامی در سایر بخش از جمله حوزه برجام اتفاق خاصی رو رقم نزنه، جابجایی این افراد، حتی رئیس دولت و آقای خانوزی که به زودی ایشون هم احتمال جابجاییش زیاده، اینها نتیجه مثبتی نخواهد داشت. ممکنه در یک بازه زمانی کوتاه مدت، یک هفته ده روز، یک تأثیر شوک‌آوری به بازار بده، ولی در بلند مدت اون انتظاری که از این جابجایی ها وجود داره رخ نخواهد داد. بنابراین ایراد کار و راه چاره در جای دیگری جز جابجایی افراده.
محمد رضا فرزین با رأی اعتماد هیئت دولت ابراهیم رئیسی جایگزین علی صالح آبادی در ریاست بانک مرکزی کشور شده است. از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی میشنیدیم که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ میداد. عزیزان میدونید که دیدگاه‌های شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا است. میدونید که رادیو فردا اونها رو به گوش میلیون‌ها شنونده خودش در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. پس دریغ نکنید.
پیام دارم به حاکمان جمهوری اسلامی ایران. میخوام بگم که این پند گوش مسئولین و ظالمین حاکم در ایران باشد. یک انسانی که غرق میشه در یک آب، تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس دست و پا میزند که بتوند از این گرفتاری که شده نجات پیدا کند. حالا حاکمان جمهوری اسلامی ایران در یک لجنزاری گیر کردن که هر چقدر که دست پا بزنن از این لجنزار بیرون نمیتونن بشون، چون که میدونن حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنگونیشان، نابودیشان به زودترین فرصت آماده شده و هیچ کجای جهان و هیچ کشوری هم نمیتواند این جنایتکاران غرق شده لجن را بر خود جای دهد و بپذیرد. به خاطر همین هم که شده حاکمان جمهوری اسلامی ایران تا لحظه مرگشان آنقدر ظلم و جنایت و کشتار و اعدام و زندان میکنن، به خاطر که بتونن چارسبای دیگری را در این لجنزاری که گیر کردن خودشان را نگه دارن. خود حاکمان جمهوری اسلامی ایران از خامنه‌ای تا دستای سپاه و بسیج و غیره و غیره و خوب اینو به درستی متوجه شدن که این لجنزار آخرین نفس‌هایی هست که دارن میکشن.
آقای رئیسی، شما و همسال شما 44 سال به ملت رحم نکردین. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی تبعیض کردین. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاصل کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوات و خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه‌ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میده، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه‌ای، اطرافیان خود همین ها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
سلام سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدید؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید. باید ما را خواسته باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون را به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. پیامگیرهای رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 هر دو در اختیار شماست. 00420221122113 عزیزان به یاد داشته باشید که تریبون آزاد رادیو فردا برای اینه که شما لازم نباشه که خاموش بمونید. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. همونطور که شنیدید صداتون به همه جهان خواهد رسید. کافیست که دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید. و ما بشنوید که پس از 3 روز سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی موسوم به ایکئو در پاسخ به درخواست‌های مکرر حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی برای نشان دادن واکنش به مجبور به فرود کردن هواپیمای مسافربری حامل خانواده علی دایی مجبور به واکنش شد. این سازمان رسما اعلام کرد که دستش بسته است و تنها میتواند در امور پروازهای بین المللی که از سوی دولتهای زیان دیده مطرح میشوند وارد شود. اما بشنوید که حامد اسماعیلیون روز سه‌شنبه 2 روز پیش در رشته توییتی به ایکائو یادآوری کرد که زمانی که رئیس جمهوری روسیه سفید 2 سال پیش یک پرواز را به اجبار در مینسک پایتخت اون کشور به زمین نشاند، ایکائو واکنش نشان داده است. حامد اسماعیلیون همونجا خطاب به رئیس ایکائو افزود که اگر استاندارد دوگانه ندارید در مورد بازگرداندن اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی به خاک ایران هم باید واکنش نشان دهید. با این حال ایکائو روز 8 دی ماه یعنی امروز در توییتی در پاسخ نوشت که در مورد پرواز ماهان ایر توضیحاتی دریافت کرده اما هر گونه نقض کنوانسیون شیکاگو تنها میتواند برای بررسی بین المللی از سوی دولت‌های آسیب دیده در این سازمان مطرح شود. حامد اسماعیلیون باز هم در پاسخ به ایکائو در توییتر این سازمان رو این چنین معنا کرده که گفته شما میگویید که انتظار این است که جنایتکاران خود جنایتشان را گزارش کنند؟ که سوالی است که حامد اسماعیلیون از ایکائو کرده. حالا ما با خود حامد اسماعیلیون گفتگو کردیم.
ایکائو مسئول برقراری ایمنی در آسمان‌های جهانه. من و خانواده‌های پرواز در انجمن در سال گذشته خب خیلی تماس متعددی با سازمان ایکائو اعضای شورا سعی کردیم برقرار بکنیم. شورای 36 نفره داره این سازمان و از سازمان‌های تابعه سازمان ملل هست، ولی رفتارهای دوگانه ما بسیار دیدیم از سازمان ایکائو در واقعی مشابه. همونطور که من در شبکه‌های مجازی هم نوشتم، شرکت رایان ایر رو که در بلاروس مجبور به فرود کردن، جلسات استرالی برگزار کردن، تحقیقات برگزار کردن، محکوم کردند. ولی الان ایکائو میاد می نویسه که برای واقعی که در ماهان ایر رخ داده کشوری باید پاپیش بگذاره و شکایت بکنه و مسخ بودن قضیه اینجاست که انتظار داره که جمهوری اسلامی خودش بیاد از خودش شکایت بکنه تا ایکائو وارد عمل بشه. پس شما به عنوان مسئولی که در امنیت آسمان‌های جهان کار می‌کنید چه وظیفه‌ای دارید؟ بسیار سازمان محافظه‌کاری. اعتراض‌های ما در 3 سال گذشته به این منجر شد که می‌گفتند ما بی‌طرف هستیم و سوال ما این بود که یک طرف هواپیما رو زده 176 نفر رو کشته و طرف دیگر قربانی است. شما چطور می‌تونید بی‌طرف باشین؟ و این سازمان حتی در نوشتن گزارش فنی به جمهوری اسلامی مشاوره می‌داد و بسیار بسیار سازمان بروکراتیک و سیاسی است، با اینکه در مونترال کانادا هم واقعه، ولی من ندیدم که در کنار کانادا بیسته و یا کشورهایی که متضرر بودن از سرنگون کردن پرواز PS752. و این واقعه هم همینطوره، مثلا جمهوری اسلامی کلن با ملاتفت همیشه برخورد میکنن.
آقای اسماعیلیون، شما به رئیس ایکائو گفته بودید که اگر استاندارد دوگانه ندارید، در مورد بازگرداندن اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی به خاک ایران هم باید واکنش نشون بدید. حالا از دیدگاه شما این ملاتفت با جمهوری اسلامی به چه دلیله؟
اینجا البته ممکنه یک سری دلایل قانونی هم وجود داشته باشه که من هنوز ازشون نشنیدم، چون معمولا پاسخ میدن اگر براشون نامه نوشته بشه، و این کار رو امروز من خواهم کرد. از طرف انجمن نامه هایی براشون خواهم فرستاد و سوال خواهم کرد، ولی برای من واقعا ناشناخته است. اگر که بدونید موقعی که هواپیمای پرواز PS752 رو سرنگون کردن، رئیس سازمان ایکائو 8 روز بود منتصب شده بود به این سمت، و دبیر کل سازمان یک خانومی بود که از کشور چین بود، خانم دکتر لیو فنگ، و ایشون 2 سال بعد فکر میکنم سمتشو ترک کرد. الان یک آقای از کولومبیا دبیر کل سازمان ایکائو هست. ما امیدوار بودیم که رفتارها تغییر بکنه با رفتن نماینده چین، ولی همچنان برقراره، در حالی که ما دیدیم در این سالها بلاروس محکوم شده، کره شمالی بابت استفاده از موشک‌های بالستیک و خطر انداختن آسمان‌های دنیا محکوم شده، و جمهوری اسلامی بابت بارها موشک زدن به کشور مجاور خودش هیچ وقت محکوم نشده، و این کاری هم که کرده که شبیه آدم ربایی است در جنوب ایران هم در همین زمره قرار میگیره. برای من واقعا عجیبه. شما اگر بدونید ما 10 جلد از گزارشمون رو منتشر کردیم و فرستادیم برای اعضای ایکائو، و گزارش ما رو حتی برگردوندند و گفتن که ما نمیتونیم این رو به کشورهای عضو بدیم. به هر حال شاید نفوذ جمهوری اسلامی رو هم نمیشه نادیده گرفت در این سازمان، ولی جمهوری اسلامی نیست در این 36 عضو اصلی شورای ایکائو.
آقای اسماعیلیون، با تجربی که شما در این 3 سال کسب کردید، آیا جای دیگری هست که شما در مورد دست کم حالا پروازی که به خاطر خانواده علی دایی به زمین نشانده شد و همسر و دخترش از اون خارج شدن، بتونید شکایت ببرید؟
نه، ببینید متاسفانه در این جور مواقع هیچ حقی برای شهروندان عادی متصور نیستند. برای همین هم است که مثلا دیروز که روند اجرای پرونده به دادگاه لاهه آغاز شد، اینها دولت ها باید آغاز میکردن. شهروندان بسیار حقوق محدودی دارند برای اعتراض کردن، و سازمان ایکائو هم همینطوره. میبینید که پاسخ میدن که یک کشور باید بیاد، یک دولت باید بیاد و اعتراض بکنه، و اصلا آدم های عادی رو به حساب نمیارن. خیلی خیلی واسه تاسف این سازمان های بروکراتیک ساختن بعد از جنگ جهانی دوم که قرار بوده برای مردم باشن، متاسفانه خیلی جاها در راستای منافع حکومت ها و مافیاها، مافیایی مثل جمهوری اسلامی عمل میکنند. متاسفانه شهروندان عادی جای دیگه ای ندارن برای اعتراض و یا شکایت از رفتاری که جمهوری اسلامی با آدم ها در ایران کرده.
از آن تلویحی ایکائو به ناتوانی خود در واکنش مؤثر نشان دادن به نشانده شدن پرواز خانواده دایی. شما از سخنگوی خانواده کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی میشنیدید، حامد اسماعیلیون، که در این رابطه شکایتی مطرح کرده است در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی یا همان ایکائو.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بشنوید که دیدار حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از عمان، به فاصله کوتاهی از نشست بغداد با حضور مقام‌های عالی رتبه اروپایی، یک بار دیگر برجام و احیای آن را در مرکز توجه قرار داده است. مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در همین رابطه به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
که برای درک این تحرکات باید چند مسئله رو در نظر بگیریم. مسئله مهم این استش که امکان توافق به روی برجام واقعا بود حدود 4-5 ماه پیش، و متن هم آماده شده و وزارت خارجه ایران هم همین دیروز گفت که متن کامل تهیه شده بوده. خب پس ایرادی نبوده. ایراد چه بوده؟ ایراد این بوده که آقای خامنه‌ای گمان میکرد به خاطر جنگ روسیه و اوکراین بهتر از صبر بکنه تا زمستان سخت اروپا باعث بشه قیمت کند در مذاکرات غیر برجامی امتیازهای بیشتری از غرب بگیره. الان نه تنها اروپا وارد زمستان سختی نشد و نه تنها اروپا نگران تأمین نفت و گازش به طور جدی نیست و عملا تونستن تأمین بکنن، بلکه خود در داخل ایران قیمت دلار داره تقریبا نزدیک به 45,000 تومان میشه و با مشکلات تهیه گاز و بنزین هم روبرو هستن. پس ایران هستش که الان نیاز داره و میخواد که دوباره این مذاکرات رو بیاد.
یک جوری آقای مصطفی اگر دقت کنیم به صحبت‌های آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در صحبت‌های خودش که اشاره می‌کنه به اینکه غربی‌ها امید داشتند که به گفته او اغتشاشات اخیر موضع ایران رو در مذاکرات تضعیف کنه، آیا این اتفاق به نظر شما افتاده و در چنین شرایطی اگر که این اتفاق افتاده، این آتش یا این خواستی که الان شما ازش صحبت میکنید برای احیای برجام دلیلش چه میتونه باشه؟
من اون عرض کنم که غربی ها خصوصا آمریکایی ها به طور واضح گفته بودند که مسئله برجام با مسئله جنبش ایران دو چیز متفاوت هست و اونها مانعی از این نمیدیدن که توافق برجامی رو انجام بدن، ولی عجله‌ای هم در ذهن نداشتن و چنانچه الان هم رفتارشون نشون میده عجله‌ای ندارن، برای که این جمهوری اسلامی است که بازنده بزرگه و این 4-5 ماه وقت رو از دست داده.
ولی نظر در نظر داشته باشید که مثلا سخنگوی وزارت خارجه آلمان آقای برگر گفته که در حال حاضر هیچ دلیلی نمیبینه که یا نشونه‌ای نمیبینه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای.
بله دقیقاً این هست، گفتم عجله‌ای ندارن. البته آلمان تصمیم گیرنده نیست در این مذاکرات، آمریکایی‌ها هستن که تصمیم گیر هستن، ولی بالاخره الان ایران است، جمهوری اسلامی است که نیاز داره که این توافق صورت بگیره. خط قرمز گذاشته بود که دیگه اجازه نمیده درباره اون 3 سایت معروف با آژانس بین‌المللی مذاکره بکنه، ولی مجبور شد یه هیئت رو دعوت بکنه و الان هم آقای گروسی رو میخواد دعوت بکنه که بیاد ایران تا اون مسائل رو پاسخهایی بهش داده بشه. پس میبینیم که جمهوری اسلامی در این 4-5 ماهی که وقت رو از دست داده در وضعیت متزلزلتر و ضعیفتری به سر میبره و با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی درون ایران و با توجه به این که جنبش هم در داخل ایران واقعا فروکش نکرده و جمهوری اسلامی نیاز داره که منابع مالی داشته باشه که بتواند تغییراتی در داخل کشور بده، الان به شدت به دنبال این هستش که توافق صورت بگیره.
یعنی شما فکر میکنید که الان حاضر هست جمهوری اسلامی کوتاه بیاد مسئله، حالا چون عنوان میکنن که رفع تحریم ها و اقدامات جبرانی دو چیزی که در کنار هم قرار میدن، و به اون سمت بره و این فشار باعث بشه که توافقی شکل بگیره؟
من به گمانم این هستش که به این صورت که بگیم آقای خامنه‌ای تصمیمش رو گرفته و مسلماً میخواد الان این توافق صورت بگیره، گمان نکنم اینطور باشه. اختلافات در درون جمهوری اسلامی شدیده. آقای شمخانی و آقای امیر عبداللهیان دو فردی هستن که به شدت در داخل و در خارج تلاش میکنن که این توافق صورت بگیره، ولی آقای خامنه‌ای در انتظار واکنش های غربی هاست تا اینکه تصمیم گیری بکنه. فعلا تصمیمی از سوی به نظر من از سوی آقای خامنه‌ای برای توافق گرفته نشده.
پس این پیام آقای رئیسی که آقای امیر عبداللهیان برده به مسقط چه میتونه باشه؟ یا نمیتونه نشونه ای روشن از این باشه که به هر حال ایران به یه سمت دیگه ای داره حرکت میکنه یا دستگاه حاکمه؟
به هر حال نشانه ها به سمت سوی تمایل به سمت توافق هستش. واقعا تصمیم 100% رو آقای خامنه‌ای گرفته، ولی که باید این رو بدونیم که غربی ها بر این نظر هستن که اگر آقای خامنه‌ای برجام رو بپذیره باعث میشه که در درون نظام بسیار ضعیفتر بشه و تحولاتی در هیئت حاکمه ایران صورت بگیره. اونها در اصل به دنبال این هستن که فشار بیارن از طریق اهرام برجام برای که آقای خامنه‌ای رو بیشتر از بیش در داخل ایران ایجاره کنن.
دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از عمان به فاصله کوتاهی آن هم از نشست بغداد با حضور مقام‌های عالی رتبه اروپایی یک بار دیگه برجام و احیای اون رو در مرکز توجه قرار داده. میشنیدیم از مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای ساکن فرانسه.
بازار تلفن‌فروشی سری
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. و ما یک روز پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه 4 فروند ایرباس ناپدید شده، ایرباس ها سر از ایران درآوردند. یک مقام هوانوردی کشور تایید کرد که 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 به کشور وارد شده است. و در همین رابطه بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
مقام های جمهوری اسلامی حالا تایید می کنند که تلاشانها برای وارد کردن چراغ خاموش هواپیما به ایران علارغم تحریم ممکن شده است. 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 سری 300 با عمری بالای 20 سال. 4 هواپیمایی که در روزهای گذشته خبر ناپدید شدن آن منتشر شده بود و روز چهارشنبه یک نشریه آلمانی خبر داده بود که این ناپدید شده ها حالا سر از ایران درآوردند. حسن خوشخو، معاون هوانوردی و عمر بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، روز پنجشنبه از ورود این 4 فروند ایرباس 340 به ناوگان خطوط هوایی ایران خبر داده. اما بر اساس گزارش رسانه‌های هوانوردی، این هواپیماها پس از چندین دست چرخیدن و از راهی بسیار غیر معمول وارد ایران شدند. آنطور که وبسایت آلمانی آیرو تلگراف روز چهارشنبه گزارش داده بود، این 4 فروند هواپیما پس از 3 سال از پایان کارشان در ترکیه به ایران رسیدند. بنابر این گزارش، 3 سال پیش 4 هواپیمای ایرباس 340 از شرکت ترکیش ایرلاین به یک شرکت کوچک هنگ کنگی فروخته شدند. 3.5 سال در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه هفته گذشته به سمت ازبکستان به پرواز درآمدند، اما از صفحه رادار محو شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. ایرباس 340 به دلیل 4 موتوره بودن ایمنی بالایی دارد و از طرفی با توجه به قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به اروپا، سوختگیری آنها در ایران برای شرکت‌های هوایی با وجود مصرف بالاتر این هواپیماها یک حسن محسوب می‌شود. این مدل ایرباس هم اکنون در 2 خط هوایی ایران، آسمان و ماهان در حال استفاده است و در حال حاضر ستون اصلی شرکت ماهان به حساب می آید و با توجه به ظرفیت و تعداد مسافر هم اکنون راهبردی ترین هواپیما در خطوط هوایی ایران محسوب می شود. هواپیمایی ماهان از سال 2011 به دلیل کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شرکت یک بار دیگر در سال 2019 به اتهام حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی تحت قوانین سازمان ملل هدف تحریم آمریکا قرار گرفت.
شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر سری بزنید به وبسایت ما، همین گزارشی که اکنون از همکارم هانا کاویانی شنیدید، اونجا در radiofarda.com با جزئیات بسیار بیش از این که اینجا شنیدید میتونید بخونید و در جریانش قرار بگیرید. در وبسایت رادیو فردا میتونید هر خبری رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی و زمان خبری ما میشنوید دنبال کنید. اگر همین الان سری بزنید به اونجا، خواهید دید نخست وزیر ایتالیا به حکومت ایران میگوید که سرکوب معترضان متوقف نشود، اقدام موثرتری در پیش میگیریم. تنش در بازار موبایل ایران در پی افزایش قیمت دلار. حالا آیفون 13 نه جدیدترین نسخه بلکه یکی قبل از اون 100 میلیون تومان. و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سوگند وفاداری به کشورش رو یاد کرد به عنوان نخست وزیر و میگه که مقابله با برنامه اتمی ایران در اولویت کارش خواهد بود. حتما سری بزنید به وبسایت ما و همچنین دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122113 خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.